کلاس برات استاد افتنی تاریخ 21/9/1400 صفحه 212.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغده من لسانی یفقه قولی. خب حالا به جای روایت یه بحثی رو بذار مطرح کنم، خوبه مناسبه. ما الان یکی از منابع رجالمون کتاب رجال کشیه. رجال کشی، خب کشی نویسندش بوده، کتاب مفصلی هم بوده که این کتاب مفصل در مورد هر یک از رباط روایات و نقلیات و تاستانهایی رو، اکثرش هم از ائمه است، حالا بعضیش هم از راویان دیگه است، شرح حاله. در حقیقت میشه یک تراجم مانند که شرح حال رباطه. کتاب مفصلی بوده، مرحوم شیخ طوسی گلچین کرده رجال کشی رو به نام اختیار و معرفت الرجال. اسم اصلیش معرفت الرجال بوده، شیخ طوسی اختیار، یعنی گلچین کرده شده اختیار و معرفت الرجال. بعد اون نسخه اصلی رجال کشی به دست ما نرسیده، این گلچین شده به دست ما رسیده. یعنی این روایاتی که الان داریم شاید حجمش یک دهم، یک پنجم، یک دهم اون کتاب اصلی معرفت الرجال باشه. اما تو همین نسخه ایم که به دست ما رسیده از اختیار معرفت الرجال که شیخ طوسی گلچین کرده، خب روایات و داستانهای خیلی جالبی از نحوه زندگی روات و رابطهشون با حضرات و معصومین است. یه داستان معروفیه در مورد محمد ابن مسلم و یه راوی دیگه است، فکر کنم مؤمن طاق باشه، فکر کنم، که میگه شریک یکی از قضات دربار بنی العباس. خب اینا یه اهل سنتی بوده، خب تو روایت خوندیم اگه یادتون باشه که گفتیم حضرات تأکید میکردن که حتی برای اهل سنت هم میتونید شهادت بدید، خوندیم اگه یادتون باشه اون اوائلی که تو بحث کتاب الاشره بود روایاتشو خوندیم. خب اینا هم عمل کردن به این، یعنی یک شخصی بود ظاهرا اهل سنت بود، تو دادگاه نیاز به شاهد داشت، اینا هم ماجرا رو دیده بودن و گفتن باشه ما میایم دادگاه به نفع تو، به نفع تو شهادت میدیم. وارد دادگاه شدن، خب شریک که اونجا قاضی بود یه نگاه به قول معروف نادید، یه نگاه عاقلا در سفیه نمیدن خار کننده محقرانهی به اینا کرد که اینا رو خواست تحقیر بکنه. گفت از رافضی ها آمدن و اینجا و اینا، گفت جعفریان فاطمیان این تعبیر، این دوتا جعفری و فاطمی اومدن با این دخل. خیلی جالبه، تو اون نقل میگه که محمد ابن مسلم و این دو تا این تعبیر رو شنیدن زدن زیر گریه، شدید گریه کردن. شریک گفت چی میگه؟ گفت نسب تنا الی اقوام لیسو به راضی، ما رو به اقوامی نسبت دادید که به رفتار ما راضی نیست، راضی نیستن. اگر قبول کنن ما محبشون باشیم، دنیا و آخرتمون آباده. اگر نه جعفری ما نیستیم، ما فاطمی نیستیم، ما منسوب به امام صادق نیستیم، ما منسوب به فاطمه زهرا نیستیم، ما محبمون هاییم. نسب تنا الی اقوام لیسو به راضی، که این تعبیری که این محمد ابن مسلم و به نظر مؤمن تا حالا اون یکی شدم نیست، ببینید تعبیری که میکنه، خب شریک اون رفتاری که میبینه میگه که مرد بالاخره اگه باشه مثل شماست، اصلا مرد به شما میگه میخواستم اذیتتون کنم اما حالا که اینطوری رفتار کرد حالا این دفعه بهتون مهلت دادم، اگر نمیخواستم اذیت کنم، که میگه بعد محمد ابن مسلم میره خدمت امام صادق و ماجرا تعریف میکنه که امام صادق هم لعنت میکنه، نفرین میکنه شریک، میگه شرکه الله فی النار، خدا رو در آتش شریک بکنه. مثلا این یه نوع رفتاره، خیلی رفتار درس آموزیه که ما در قبال چجور اون اصحاب محمد ابن مسلم که خیلی روایت در موردش زیاده، مثلا تو همون رجال کشی ببینید بابشو، مثلا تو بعضی روایات داره که میگه زراره محمد ابن مسلم، بریده ابن معاویه اجلی، این ستا یکی دیگه هم بود، اینا ستاره های زمین هن. همونطوری که برای زمینیان ستاره ها نموداره، برای آسمانیان اینا در زمین مثل ستاره میدرخشن، تو تعبیری که امام داره میگه. یا توی روایت دیگه هست میگه که اگه اینا نبودن احادیث مندرس میشد، چیزی باقی نمیمون. خیلی یه با قول معروف عجیب از اینا تعریف شده توی روایت، عجیب. با این مقام وقتی میگن اینا میگن جعفریان فاطمیان، میگن نسب تنا الا اقوام لیسو برازی، آخرم میگه اگه منت بذارن ما رو قبول کنن اینا. یا مثلا توی داستان اون ابن ابی عمیره، خب ابن ابی عمیره خیلی آدم عجیبی بوده تو اصحاب، به حدی که مثلا چندین سال زندانی شده زمان امام کاظم، از اصحاب امام کاظم بوده، چند سال زندانی شده، خیلی هم شکنجهش کردن که لو بده مثلا شیعیان کیا هستن و وکلای امام کیان، اونه که وکلای امام بودن و لو بده. خودش میگه به حدی شکنجه شدم، میخواستم یه لحظه زبان باز کنم، این همسلولیم گفت که به قول معروف اذکر موقفه که ید الله لد الله، یاد فردا قیامت بیفته که چجور جواب بده. میگه همونجا دیگه دهنم قفل شد، هیچ چیز اعلام نکردم. و خیلی هم ثروتمند بوده، خیلی، یعنی از تجار پارچه بوده، از شام پارچه میورده بغداد میفروخته، تاجر معروفی بوده، ثروت هم زیاد داشته. خانواده‌اش یه مجبور میشن که آزادش کنن، مال عظیمی رو، مال زیادی رو به عنوان جریمه میدن بنی العباس که اینو آزاد کنن. آزاد میشه، بعد از این که آزاد میشه دیگه از اون آدم ثروتمند تبدیل میشه به یک آدم فقیر، خیلی نیازمندش هم عجیبه. زن رجال کشی داره تو وسائل و توی کتب فقهی هم به مناسبت که یه حکم فقهی درش هست نقل شده. حالا میگه که یکی از اصحاب یک مال زیادی، حالا من قبلا محاسبه میکردم چندین هزار دینار میگفت، که میگفت بار یک شتر تقریبا میشد، که الان حساب بکنی شاید میلیارد بشه، شاید بالای میلیارد باشه، که این بدهکار بود. به این کی بدهکار بود؟ به ابن ابی عمیر بدهکار بود، که این مثلا این میزان پول قبلا ازش قرض گرفته بود، حالا به هر وجهی بدهکار بود. بعدم نگاه میکنه که میگه ابن ابی عمیر مثلا زندان آزاد شده، خب بعدش از اون آدم ثروتمند تبدیل شده به آدم خیلی فقیر، مالی هم نداره، با خودش فکر کرد که من بتونم یه پولی جور کنم بدهیمو بدم کمکش کنم، یعنی اون بدهیشه دیگه، مال خودشه دیگه. هرچم نگاه کرد که مالی نداشت، گفت که حالا خونم رو میفروشم، خونه ای که در زندگی که قیمت خونش میشد اندازون بدهیش دیگه، شما پس فرض کنم فکر کنم دیگه حدودا الان مثلا یه میلیارد شد، یه چیز معمولی، خونه معمولی باشه دیگه. میگه فروختم و پولا رو گرفتم و بار شطور کردم، رفتم دم در خونه ابن ابی عمیر در زدم، گفتم که منم، اومد دم در، گفت بفرما، گفت من این میزان حیات کباره من به شما بده کارم، اومدم بدهی بدم اینم پول. ابن ابی عمیر نگاه میکنه میگه که من که تو رو میشناسم، وضعت که خوب نبود، این هم پول نداشته، چی جوری شد، از کجا آورده، نمیدونم ارث بهت رسیده، کسی بهت بخشیده، یه تجارتی کردی. گفت چی کار داری؟ گفت نه، اصرار. آخرش گفت که من بالاخره بعض طور دیدم خونه خودم رو فروختم و آوردم خدمت شما. خب اینجا جالب، ابن ابی عمیر قسم میخوره، حالا تو این روایت به نظرم قسم میخوره، میگه به خدا قسم به یک درهم این مال الان نیاز دارم، به یک درهم این مال نیاز دارم. مالی زیادم، حساب کنید یه میلیارد تومان، ابن ابی عمیر میگه به 10,000 تومانش الان لازم دارم، اما بردار ببر همه رو، چون از دوره محاربی از امام صادق شنیدم که حضرت فرمود لا یخرج رجل من ذل رأسه، از سایه سرش، از خونه‌ای که داره زندگی میکنه به خاطر بدهی کسی رو نباید اخراج کرد. ببر خونه رو پس بگیر که به خدا قسم یک درهم از این مال هم به ملک من نمیاد، مال توه، هر وقت داشتی پرداخت کن. خب این یکی از اون رفتاراست دیگه توی زندگی و حشر و نشر با ائمه معصومین. اینا رو به دست آوردم، خیلی جالبه، اینا رو آدم وقتی میخونه خیلی عجیبه. مثلا یادتون باشه تو بعضی مواد روایاتی رو خوندیم، این روایت هم شبیه اینو قبلا یه بار خوندیم، تو روایت زیاد از این روایات، روایاتی که میبینیم سوال میکنن از چی؟ سوال میکنن از مثلا قضای نماز شب. اگه یادتون باشه اون روایت خوندیم، شبیه این زیاده، اون یه روایت نی، متعدد و متکثره. همچنین با لهارت ناراحتی هم اعلام میکنن که ما مثلا یه شب دو شب مریض بودیم، نمیتونستیم بخونیم، چیکار کنیم، چجور غذا کنیم. خب این خیلی تأثیرات شگرفیه. از اون ورم داریم افرادی که متاسفانه چی شدن؟ متاسفانه به یک جاهایی رسیدن که حتی ادعای مثلا امام بودن کردن یا ادعای الوهیت کردن. از اون ورم داریم حالا توی احوال مثلا شلمقانی، خب یکی از اصحاب بزرگ امام عسکری بوده، و کتابای متعدد و کتابای محوری هم داشته. کتابای محوریش هم به حدی بوده که این کتابا محل کتابای فتوایی حساب می‌شده. یعنی شما حساب کن رساله عملیه فرض مرجع تقلید اون زمان بوده شلمقانی. خب تو اون چیزش داره شلمقانی که بعد از اینکه امام عصر، امام عسکری بله، یه شلمقانی بعد از اینکه غیبت کبرا، غیبت صغرا شروع شد و امام زمان به امامت رسید و حسین ابن روح، به نظرم اولین چیز حسین ابن روح بود، درسته؟ اولین عثمان عمری بود، درسته؟ به نظرم عثمان ابن سعید، حالا نائب خاص حضرت شد. خب چیز حسادت کرد، شلمقانی حسادت کرد، گفت مثلا حسین، مثلا اون عثمان که از نظر علمی که رتبه بالایی نداره، مثلا من مرجع تقلیدم، اون از نظر علمی و واقعا همینطور بود، از نظر علمی مقامش به شلمقانی نمیرسید. خب چجوریه که اون شده نائب، من نشدم نائب خاص؟ همین باعث انحرافش شد دیگه، شروع کرد خودش دم و دستگاه جدا زدن و که من مثلا خودم ارتباط دارم، این حرفایی که به قول معروف حرفای علکی که شروع کرد و حسادت ها گل کرد. بعد الان یه جا هست میره سراغ همین امری، میگه که چجور شد تو شدی نائب خاص، من نشدم؟ خب میگه که حالا تعبیرش تعبیر جالبیه، میگه که من اگر امام همین کنار دست من باشه، زیر مثلا اونجایی که من نشستم، مثلا زیر زمین حساب کنه، زیر دست من باشه، شکنجه من بکنم زبانم باز نمیشه که بگم مثلا امام کجاست. اما تو معلوم نیست اینطوری باشی. این خصلت ها مهمه برای نائب بودن، نه اهمیت داره که کسی رازدار باشه. رازدار بودن اهمیت بالایی داره. علم تو اینجا خیلی اهمیت نداره تو بحث نائب خاص بودن، درسته؟ تو مثلا تو علم تو بیشتر، حالا من با این قریب مضمون، درسته تو علم تو بیشتر، اما صفت رازداری که مهمه الان تو وجود تو نیست. عجیب شلمقانی چیزایی داره، من بخونید عجیبه به قول من رو بحث دارم. حالا داشتم مناسبت میگفتم که حالا سوال کردیشون از بحثای تاریخی کمتر کار شد، گفتم اون احوال رباتک بحثای جالبی داره، خیلی هم قابل استفاده و خیلی هم داستان داستانه باشه. خب هم خوندنش راحت تره، هم نقلش به راحت تره، هم تفهیمش راحت تره، یک سلسله نیست که آدم خسته بشه. داستان داستانه، و اجاله کشی خیلی منبع خوبیه برای این. و این نوع داستان ها که اون خصلت های مهم رو فروض و نمود دادن جالبه. مثلا محمد ابن مسلم میگن محمد ابن مسلم تا همون رجال کشی هم هست، که محمد ابن مسلم جز اشراف شهر خودشون بوده کوفه، که دو سه سال میره مدینه خدمت امام صادق شاگردی، ول میکنه میره مدینه، بعدم چون اشراف زاده بوده و بعدش خوب بوده کار نمی کرده دیگه، پول داشته و درآمد داشته و میخورده و مثلا همین. یه روز امام صادق بهش میگه که مؤمن شایسته نیست بیکار باشه، ولو درآمدت هم خوبه یه شغلی داشته باشه، یه کاری انجام. بعد مثلا میگه چه آدم همطوری میگه، خیلی حضرت که قصدش همین نبوده، گفته اون کسایی که مثلا رو سرشون یه به قول ما رو دیس خورما میذارن تمر فروشن تو کوچه ها، مثلا اون شرف داره به بیکاری، به قول معروف میگن دست فروشی به بیکاری شرف داره. حالا به تعبیر اینطوری که از اون قصدشون این نبوده که حتما این بره دست فروش بشه، حالا نه میگه که محمد مسلم دیگه از فردا همین کارو شروع کرد، خورما و دست فروشی تو شهرها داد زدن و تو مدینه و کوچه ها و اینا. بعد خانوادش از کوفه خبردار شدن که بچه ما مثلا اشراف زاده رفته مدینه دست فروشی. اومدن سراغش گفتم هیچ آبروی ما رو داری میبری یا چی کار داری میکنی؟ گفت حضرت به من گفته که بعدی کار انجام بدم بیکارم نباشم، حالا دم به دست هم میکار اصرار که رها کن پول داری؟ گفت نه. حالا آخر اومدن رازش کردن که بره توی مثلا آسیا بیکار بکنه که توی چش نباشه، که بگن مثلا در آبروی خانوادگی ما رو از بین میبره. یعنی همین یه کلمه حضرت هم تازه اصراری نگفت که والا خوبه، بعدم تازه شغله رو هم نمونه مثال زد، نه که بگه حتما این شو. یعنی واسه که این شخص اشراف زاده یه چی سری من کنم بدون این که بخواد بگه نه من اشراف زادم ام قلت و خیلی زیاده این داستان های چنده شده فقط اشاره کردم یا رو ببینید جالبه یه با قولای حقیقت خوندن. شما مگه یه وقت تابستونی بذارید بخونید خیلی جالبه، خیلی قشنگه، نکات قشنگی داره. نمیدونم حالا آقا میگه ما با استادمو خوندیم یه سال طول کشید. آره. جالبه. آره. بخونید خوبه.
اصلا وقتی حضرت این هم توصیه دارم نسبت به این که دست فروشی بهتر از بیکاریه، چرا الان توی بوده؟
ببین ما بس اولویت ها مطرح میکنیم.
خب میگه این برنامه خود بهتر علمی هست؟
نه ببینید ما بحث علمی اون زمان نهایت بحث علمی این بوده که بیاد روایات رو بشنوه و نقل حدیث بکنه، نهایت کار عالم دینی نقل حدیث بوده. و این خب نیاز به این مقدمات پیچیده الان نداره، اجتهادتون اون زمان اینطوری نبوده. الان شما همه روایات شما ببینید همه روایات شغل داشته، همه روایات یا روغن فروش بوده یا نمیدونم شمشیر ساز بوده یا تمار بوده یا نمیدونم هر کسی یه شغلی داشته، همه روایت. چرا؟ چون بحث علمی اون بحث پیچیده یه الان رو نداشته، نهایتی میده از امام سوالی میکردن و میامدن این سوال رو تفریحاتی براش میگفتن و به هم منطقه یا خودشون اعلام میکردن. بعدم نیاز اونها نهایتا نیاز یک خانواده بوده، چون شیعیان یک حکومت که نداشتن که بخوان نیاز یک حاکم و حکومت رو تأمین کنه، حکومت دست اهل سنت، اساسا بحثای حکومتی مجالی نبوده که صحبت کنه. پس هم اجتهاد یک امر بسیطی بوده، هم نیازها نیازهای محدودی بوده، حکومت در اختیار نمیده. الان برای هر دوتاش برعکس، هم نیازها نیازهای وسیعیه، طرف شما یه حکومت اسلامی و دنبال تمدن اسلامی هم هستید. تازه صرف حکومت اسلامی نه، دنبال تمدن اسلامی، تمدن اسلامی به عنوان تمدنی که بتونه در مقابل تمدن شرق و غرب یک حرف جدید داشته باشه، یه حرف مستقل داشته باشه، تابع و پیرو نباشه. خود این تمدن سازی یک کار خیلی مشکله، خیلی مشکله. یعنی یک، من حالا به رفقا میگفتم اگر شما بحثای تمدن سازی رو الان شروع بکنید، من شاید میگم 100 سال تا 200 سال شاید طول بکشه تا بتونی به یک قلوبی برسونیم. خودت حداقل 4 سه نسل، 4 نسل، 5 نسل باید این مسئله رو برن تا به یه بلوغی برسه. اینقدر کار میبره، اینقدر سخته و مشکله. خب این هم نیاز، هم نیازهای گسترده تری شده الا ماشاءالله، هم اجتهاد اجتهاد بسیط نیست. الان ما دستمون به امام معصوم که نمیرسه، باید از این روایات بشینیم سر کله هم بزنیم بگیم این چی میگه، اون متعارض که شد چیکارش بکنیم، در تعارض باید چیکار کرد، اونه که روایت نداریم باید چجور تحلیل کرد. انقدر باید بزنیم سر کله هم تا بتونیم یه حکم فقهی رو استنباط کنیم، در حالی که قبلا نهایتش هم دیگه نقل روایتی بوده و این روایت رو نقل میکنن و تمام. هم اجتهاد دیگه بسیط نیست، هم نیازا نیازهای گسترده‌ای، برای همین نیاز میطلبه یک فرصت مشبع و فرصتی که آدم برای درس ساعت بذاره به خاطر این. این مشخص به نظرم این بحثش اینه، اولویت ما اینه. حالا اگه ما اینو گفتم رفقا، اگرم بالاخره از اون ورم ما نیازهای زندگی و زندگی هم خودش یک وظیفه برای انسان، از کسی که متأهل میشه خب وظیفه‌ش اینه که تأمین معاش بکنه، این هم یه وظیفه ایه. من تا حد نمیخوام بدون اینو جمع کرد. یکی از بهترین جمع ها اینه که اون مسیرهای شغلی هم که آدم انتخاب میکنه در مسیر علمی باشه، تا حد ممکن، تا حد ممکن مسیرهای شغلی هم که انتخاب میکنه در مسیر علمی باشه، یا در مسیر مثلا تحقیق باشه، پژوهش باشه، پژوهشگاه‌های مختلف، تدریس باشه، اونم تدریس به حدی که تو این مسیر نیاز کمکش کنه، نه اینکه حالا بعضی بیان همش روزی 10 ساعت 9 ساعت 7 ساعت 6 ساعت تدریس داشته باشه. بعد هم میگه بعدی که چه؟
بعد از تو بیستا سیوتی دارم
میکنم تو این مسیر کمکش بکنه. خب اینا خودش چیه؟ اینا خودش کمک میکنه دیگه، تا حد امکان این مسیر این شغلم تو این مسیر باشه. اگر نشد، هر کاری که دادم مسیر شغلی مناسب با بحث علمی پیدا نکرد و ضرورت هم یه ضرورت، ضرورت هم یه ضرورت واضح بود، ضرورتی بود که حالا نمیشه، آقا من که نمیتونم زن و بچه‌مو رها کنم، به اندازه کفاف، به اندازه که همراه با قناعت بتونه زندگی کنه، یه کار دیگه آدم انجام بده مجبور اون اب نداره. اما متاسفانه و خیلی از طلبا وارد میشن وقتی توی یه کاری، خب پول میاد زیر زبون آدم، پول وقتی زیر زبون آدم میاد دیگه اون هدف اصلی میره کنار. حالا میگه روزی روز ما اول یه ساعت کار میکنه، میگه یه ساعت من کار کنم 50 تومن مثلا در آوردم به فرض بدم، خوبه دیگه، الان روزی 10 روزی 5 2 ساعت کار کنم میشه 100 ساعت ماهی مثلا، تا میرسه یه چند ماه میگذره میگه آقا صبح تا شب همش در حال همین کار غیر علمی و افتاده دنبال پول. و خب این درست نیست، این درست نیست. اما حالا فرض کن با یه ساعت 2 ساعت بتونه در روز یه کفافی حداقل زندگی رو تامین کنه، خب این حتی من شاید بگم واجب به این میزانش. خب بس با هم یه ذره فهم خیلی حق رو راست درش ندیم هفتیم کجا. خب بعد حالا که بخونیم بحثا شما که مجرد بخواه چی کار هر که نگرفتی؟
نه این شده گرفتم.
حالا هر وقت گرفتی او بوقت
حسن گرفتم الان باید مقامی زنی محکم باشه موقع یه مستدازه بکنم زنی میکنم سریستران
خواهم باید خب صحبت چی بود؟ صحبت در این بود که آیا کل و شاین لکه حلال اطراف علم اجمالی رو شامل یا نه. در جلسه سابق صحبت شد که کل شاین لکه حلال شامل معینات و مشخصاته، شامل مبهمات و مخیرات به تعبیر شیخ نیست و احد امای مخیر فرد برای شیخ نیست تا کلش این شاملش باشه. اگر بخواد شمول داشته باشه باید به لحاظ مجزایی باشه و لازمش استعمال لفظ در دو لحاظ متناقضه. پس در اطراف علم اجمالی کل شیء انتهار شامل هیچ یک از اطراف نیست. اصل میشه تساقط، اصل اولی در تعارض میشه تساقط. این یه اشکال بود. اشکال دیگه که مطرح شد، ایشون گفت با حکم عقل به قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مستدی برات یقینیه، ترخیص حتی در یکی از اطراف هم جایز نیست، با این حکم قطعی عقلی در تضاده. این هم اشکال دیگه بود که بحث شد. این اشکال دوم قابل پاسخه به این نه که بگیم ترخیص در برخی از اطراف رجوع میکنه به جعل بدلیت، یعنی اومده ترخیص داده در ظرف اول به این معنا که اون ظرف دوم، اون مایه دوم بدله از حرام واقعی محسوب بشه. اگر بازگشت کنه به بدلیت، ترخیص در برخی از اطراف کما اینکه قبلا مرومش اشکالی نداره. اینجا هم میگیم کل شیء لک حلال، میخوایم هر دو اشکال رو پاسخ بدیم. دو تا اشکال داشتیم، یکی کل شیء احد امام مخیر رو نمیتونه شامل بشه، چون احد امام مخیر بگید فرد شیء نیست، درسته؟ لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. اشکال دوم که گفتیم قاعده اشتغال ترخیص در یکی از اطراف رو هم نفی میکنه. هر دو اشکال رو میخوایم با این بیان جواب بدیم. میگیم آقا کل شیء لک حلال شامل هر دو طرف میشه، اما به نحو مشروط. شامل هر دو طرف میشه به نحو مشروط، نه اینکه کل شیء، شیء یعنی احد همای مخیر، شیء یعنی ظرف اول مشروط به ترک دومی، شیء یعنی ظرف دوم مشروط به ترک اولی. پس شامل هر یک از معینات اما به نحو مشروط. این حرفو بزنی مشکل این که احد همای مخیر فرد شیء نیست حل میشه. شما دیگه نگفتیم احد همای مخیر، گفتم هر یک از این دو، هر دو البته مشروط. و مشکل ترجیح بلا مرجع هم حل میشه. شما نگفتیم یکی از این دو رو شامل دیگری رو شامل نیست، میگیم هر دو رو شامله، دیگه ترجیح بلا مرجع نیست، هر دو رو شامله اما به نحو مشروط. مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه و تناقض در مقام جعل هم حل میشه، چون لازمه این شمول به نحو مشروط ترخیص در تمام اطراف نیست. پس یک تحلیل جدیدی ارائه دادیم. گفتیم کل شیء یعنی هر یک از این دو حلال است مشروط بر این که دومی را ترک کنی. اولی حلال است مشروط بر این که دومی را ترک کنی، دومی حلال است مشروط بر این که اولی را ترک کنی. نتیجهش میشه تأخیر، نتیجه این بیان میشه تأخیر.
یعنی من رو صرفا از قبلن میشه خدمی سرمون چه رفعیت از ظهور این نیران داریم سلطان از ظهورش که شمولیت نسبت تمام اطراف علم اجمالی بود
الان ظهور داره شمولیت در نسبت به اطراف علم اجمالی. حالا اونو باید توضیح بدیم بیانو، نتیجه برای اول گفتم تا توضیح بدیم، صرفا لفظی نیست، این بیانی داره اون بیانو میگه. حالا صبر کنید، میخواد بگه ببینید مستدر یا بگید مستشکر میفرماید که اگر در اطراف علم اجمالی ترخیص داده بشه، این ترخیص در اطراف علم اجمالی مشخصه، به معنای ترخیص در هر دو طرف به نحو مطلق نمیتونه باشه. اینو من قبول دارم که ترخیص هر دو طرف به نحو مطلق جایز نیست. ترخیصی که در اطراف علم اجمالی هست خود شما گفتید فقط با جعل بدلیت ممکنه، مگه نگفتید؟ پس ترخیص اگر در اطراف علم اجمالی تنها با جعل بدلیت ممکنه، ترخیص در طرف اول معناش اینه که طرف دوم جعل بدل میشه از حرام واقعی. معناش اینه دیگه، معنای به قول معروف لابدیش اینه. چنانچه ترخیص در طرف دوم معناش اینه که طرف اول بدل از حرام واقعی باشه. پس اگر شما ترخیص در هر طرفی دادید، جعل بدلیت هم ملازمشه، لازمشه، غیر قابل انفکاک ازش. مشکل اون بحث ترخیص در احد الاطراف رو هم که با حکم عقل به قاعده اشتغال تناقض داشت و تضاد داشت رو هم حل کردیم. پس هر دو مشکل حل میشه، هم مشکل این که کل شیء نمیتونه شامل احد همای مخیر بشه، هم مشکل این که ترخیص در برخی از اطراف با حکم عقل به اشتغال یقینی است در الفراغ یقینی قابل جمع نیست. هر دو رو حل کردیم. اولی رو با این که گفتیم شیء حلال است با جعل بدل طرف مقابل مشروط به ترک طرف مقابل، با این حل کردیم، بدلیت رو جعل کردیم و گفتیم شامل شیء معین است نه مخیر. دومی هم که جعل بدلیت رو گفتیم لازمه قهری ترخیصه. وقتی لازمه قهری ترخیص بود، جعل بدلیت وجود داره، مشکل دوم هم حله. خب این قول اینو میخواد بگه، یعنی خیلی توضیح داده اما آخر حرفش اینه. مرحوم شیخ در پاسخ دو تا پاسخ داره. پاسخ اول اینه که میخواد بگه که آقا این روایت فقط و فقط نسبت به برخی از اطراف ترخیص داده، درش جعل بدلیت وجود نداره و جعل بدلیت لازمه قهری ترخیص هم نیست. اینو من توضیح بدم. ببینید اگر کل شیء شمولش، اینو قبلا هم اشاره کردیم، اگر شمول کل شیء نسبت به اطراف علم اجمالی مسلم بود، دوباره میگم اگر شمول کل شیء نسبت به اطراف علم اجمالی مسلم بود، لا جرم باید ترخیص رو معنا میکردیم به جعل بدل، چون ترخیص به نحو دیگری گفتیم معقول نیست. اما شمول کل شیء نسبت به اطراف علم اجمالی اول کلام مسلم نیست، موازه و ثابت شده نیست. پس شما نمیتونید بیاین از خودتون اضافه کنید بگید لازمه قهری ترخیص جعل بدل. احتمال داره کل شیء مختص به شبهات بدلیه باشه، احتمالش وجود داره. پس شمول کل شیء نسبت به اطراف علم اجمالی مسلم نیست تا شما بگید نتیجه این ترخیص جعل بدلیت است. قرینه دیگه ای هم وجود نداره، لفظ دیگه ای هم وجود نداره که به واسطه اون قرینه و به واسطه اون لفظ جعل بدلیت رو چیکار کنید؟ اثبات کنید، استظهار بکنید. تنها صورتی که میتونستید جعل بدلیت استظهار کنید این استدلال و این اصطلاحا بهش میگن دلالت اقتضا. این دلالت اقتضا بود که میگفتید کل شیء شامل اطراف علم اجمالی هست، ترخیص صحتش متوقف بر جعل بدله عقلا، پس ترخیص به معنی جعل بدله. و این با فرض این که شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی مسلم نیست قابل مناقشه است. پس ما دلیلی نداریم بر این که کل شیء چیکار کرده باشه؟ جعل بدل درش شده باشه. این اول. ثانیا میخواد بگه که آقا سلم نو که کل شیء با ترخیصی داره که داره میگه جعل بدل میکنه. سلم. اما بحث اینه، شما اومدید گفتید که این جعل بدلیت رو مقید و مشروط فرض گرفتید، قید و مشروط فرض گرفتید، گفتید حلال اولی به شرط اینکه دومی ترک بشه، دومی حلال به شرطی که اولی ترک بشه. خب اومدید به نحو مشروط و مقید گرفتید، در حالی که این جعل بدلیت در هر دو مشروط و مقید نیست، ظهورش مطلقه. یعنی چه مطلقه؟ یعنی میگه طرف اول حلال است، دومی حرام. از اون ورم میگه دومی حلال است، اولی حرام.
اگر این جعل بدلیت به نحو مطلق باشه، جعل بدلیت در طرف اول با جعل بدلیت در طرف دوم تعارض میکنه، همون حرفایی که قبلا گفتیم همه زنده میشه. درسته؟ وقتی میگه اولی حلال است دومی حرام بدل از حرام، اون طرفش هم میگه دومی حلال اولی بدل از حرام، یعنی داره میگه اولی بدل از حرام، اونم میگه دومی بدل از حرام. و علم اجمالی داریم که یک کدام بدل نیست، چون دارید ترخیص میدید در برخی از اطراف. این همون حرفایی که گفتیم، این همون حرفا، بحث تعارض و بحث ترجیب لا مرجع و بحث تساقط و این همون حرفا زنده میشه. شما یه پیشفرض تو ذهنت گرفتی که برای نم استدلال نیاوردی، پیشفرض گرفتی که این جعل بدلیت مشروط و مقیده، هیچ استدلالی هم برای اقامه نکردی، هیچ استدلالی اقامه نکردی. این اشکال دوم. یه صفحه اونیم رو توضیح دادم، حالا متنشو بذار یه ذرشو بخونیم، این قلتش حداقل بخونیم، همه شو که نمیتونیم. و این قلت قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و محو یستفاد من، استفاده میشه حلیت مشتبهات به شبهه مجرده از علم اجمالی جمیعا، مشتبهات به شبهه بدویه رو شامل همشون، و حلیت المشتبهات شبهات المقرون بالعلم الاجمالی علی البدل، شبهاتی که مقرون به علم اجمالی هست رو شامل میشه حلیتش، البته علی البدل. خب علی البدلش به چه نحوه؟ میگه لأن الرخص فی کل شبهة مجرده، ترخیص در هر شبهه مجرده از علم اجمالی، لا تناف الرخصت فی غیرها، منافاتی با رخصت در غیرش نداره. مثلا وقتی شما الان یک شبهه بدویه هست، این کار حلاله یا نه، اینو بگه حلال، شبهه بدویه دوم بگه حلال، اینو با هم تنافی که نداره، تمام شبهات بدویه شاره بگه حلال، چون علم اجمالی ندارید، حلیت در تمام شبهات بدویه با هم تنافی ندارن. لاحتمال کون الجمیع حلالن، واقعا چون احتمال میدید همه شبهات بدویه واقعا چی باشه؟ حلال باشه، علم اجمالی که ندارید. فالبناء علی کون هذا المشتبه بالخمر خلا، بنا گذاشتن برای اینکه این مشتبه به خمر، این شبهه بدویه سرکه باشه، منافات نداره، برای با بنا گذاشتن برای اینکه شبهه بدویه دوم هم مثلا سرکه باشه. درسته؟ اینا هم تنافی نداره. آیمان خواه معلومه چی میگم؟ گیری یه چیزی در نگاه میکنی، یه جایی رو داری بالا پایین میکنی. خب اما رخصت بذارید متنش فردا بخونیم، چون این لعن الرخصه میخواست بحث علل بدلش رو توضیح بده در علم اجمالی، که میخواد بگه در علم اجمالی ترخیص مشروط و علل بدله با جعل بدل. برای توضیح دادن یه مقدمه ای میگه، این بحث ترخیص در شبهات بدویه مقدمه است صرفا، یعنی خیلی کار به اون نداریم، از امر رخصه بحث ما شروع میشه. اون یه مقدمه ایه که میخواد بگه ترخیص در شبهات بدویه به نحو معینه، به نحو مشروط نیست. چرا به نحو معینه به نحو مشروط نیست؟ چون ترخیص در شبهات بدویه احتمال داره همشون واقعا حلال باشن، علم اجمالی وجود نداره، پس ترخیص همگی به نحو معین هیچ اشکالی نداره. بعد میخواد بگه در اطراف علم اجمالی ترخیص به نحو معین مشکل داره، ترخیص به نحو بدلیت وجود داره، خواهد این تفاوت بین این دور توضیح بده. حالا باشه برش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی